4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 3 خرداد 1399 خورشیدی برابر 23 ماه می 2020 میلادی است. در دقایق آینده همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز، بر اساس تازه ترین آمار سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته بیش از 1800 مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 59 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع مبتلایان نزدیک به 134 هزار تن و جان باختگان بیش از 73 هزار تن گزارش شده است.
مجموعاً 1869 نفر از روز گذشته تا امروز به عنوان موارد ابتلای جدید به این بیماری در کشور شناسایی، ثبت و گزارش شدند. لذا تا این لحظه 133521 مورد ابتلای قطعی به این بیماری رو ما میتونیم در سراسر کشور گزارش کنیم.
تردیدهای بسیاری در مورد نحوه آمارگیری جمهوری اسلامی وجود دارد و نهادهای داخلی و خارجی بسیاری معتقدند که این آمار بخش اندکی از آمار واقعی است. در بخش‌های بعدی این مجله در این باره بیشتر می‌شنوید. امیر حسین زمانی‌نیا از معاونان وزارت نفت می‌گوید در حال حاضر به شکل موقت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اوپک را بر عهده دارد. آقای زمانی‌نیا در گفتگو با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا می‌گوید چند روز پیش ایران باید فردی را به عنوان نماینده به اوپک معرفی می‌کرد و او فعلاً سرپرستی را بر عهده گرفته است تا فرد مناسب انتخاب شود. به گفته آقای زمانی‌نیا در حال حاضر 7 یا 8 نامزد از داخل و خارج وزارتخانه نفت وجود دارد، اما این انتخاب در شرایط فعلی اوپک، کاهش تقاضا و قیمت نفت و تحریم‌های نفتی ایران انتخابی دشوار است. آقای زمانی‌نیا شرایط را به لحاظ اقتصادی، امنیتی و نفتی پیچیده توصیف کرده است. هفته گذشته حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک درگذشت. آقای کاظم‌پور در 2 دوره مجموعاً 20 سال نمایندگی ایران در اوپک را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز 5 نفتکش ایرانی که عازم ونزوئلا هستند به دریای کارائیب نزدیک شده و نخستین کشتی احتمالاً فردا وارد آب‌های ونزوئلا خواهد شد. این نفتکش‌ها حامل بیش از 1,500,000 بشکه نفت و 1 ترکیب شیمیایی دیگر برای تولید بنزینند. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، اما قادر به تولید بنزین نیست و در حال حاضر با کمبود شدید بنزین روبروست. جمهوری اسلامی مدعی است که در تولید بنزین به خودکفایی رسیده است. مراودات ایران و ونزوئلا با واکنش ایالات متحده روبرو شده و واشنگتن به هر دو کشور در مورد نقض تحریم‌های نفتی هشدار داده است. هم ایران و هم ونزوئلا تحت تحریم‌های شدید نفتی آمریکا قرار دارند. رویترز میگوید در روزهای اخیر حضور نیروهای دریایی آمریکا در کارائیب به دلیل مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزایش یافته، اما یک مقام آگاه به این خبرگزاری میگوید این افزایش به حضور نفتکش‌های ایرانی مربوط است. و کمپانی اسرائیلی سونوویا که ماسک‌های ضد ویروس تولید می‌کند در صدد است که تا پایان سال جاری میلادی با افزایش تولیدات خود به شرکتی آمول منفعه تبدیل شده و یکی از بازارهای بورس آمریکا را از آن خود کند. این کمپانی ماسک‌های قابل شستشو تولید می‌کند که آغشته به اکسید رویند و می‌توانند جلوی انتقال ویروس، باکتری و انواع قارچ را بگیرند و همچنین مانع از انتقال ویروس کرونا شوند. این ماسک‌ها را می‌توان تا 100 بار در دمای بالا شست و مجدداً استفاده کرد. یکی از مدیران این شرکت می‌گوید در حال حاضر فرایند عمومی کردن این کمپانی در حال انجام است و تا پایان سال این کمپانی سهامی به ارزش 50 میلیون دلار در بازار بورس عرضه خواهد کرد. بکتاش.
پس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. با بازگشایی مراکز کسب و کار، جایگاه‌های فرهنگی و اماکن مذهبی بیشتری از فردا در ایران در میان کاهش محدودیت‌های کرونایی. کاروان نفتکش‌های حامل سوخت ایران برای ونزوئلا نزدیک آب‌های حوزه کارائیب.
در اون آبها و در مسیری رو که این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه جبل طارق دارن حرکت میکنن به طرف ونزوئلا، وقتی که به مسیر نگاه میکنیم اینا همه آبهای بین‌المللیه.
واکنش اوکراین به توضیحات اخیر جمهوری اسلامی در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی. مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با معاون وزیر خارجه اوکراین. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از شناسایی نزدیک به 1900 مورد جدید کرونا در کشور اطلاع داده و همونگونه که در اخبار هم شنیدید مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 را اینک نزدیک به 7400 تن بازگو کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت که اماکن مذهبی، جایگاه‌های فرهنگی و مشاغل بیشتری قرار هست از روز یک شنبه بازگشایی بشند. این در شرایطی است که عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی دکتر مسعود مردانی گفته پروتکل‌های بهداشتی در بیشتر اماکن عمومی مانند حمل و نقل و ادارات و اماکن مذهبی رعایت نمی شوند. روزبه بلحری از رادیو فردا با ماست. روزبه، از تازه ترین تحولات بگو.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور همونطور که اشاره کردید تعداد بیماران جدید کرونایی در ایران رو طی 24 ساعت گذشته 1869 تن اعلام کرده که به این ترتیب تعداد کسانی که بیمار هستند در ایران در شرایط فعلی 133521 تن هستند. او اشاره کرده که 59 بیمار هم جانشون رو از دست دادن و مجموع جانباختگان رو 7359 تن اعلام کرده و خب اشاره کرده که 2632 بیمار هم در وضعیت شدید بیماری قرار دارن و تحت مراقبت هستن. این رو اشاره بکنم که این آمار رسمی هست و پیش از این هم شماری از نمایندگان مجلس دهم و همینطور اعضای شورای شهر تهران نسبت به این آماری که اعلام شده بود ابراز تردید کردن و آمار واقعی رو بیش از این دونستن.
روز به رئیس جمهوری اسلامی امروز صحبت‌هایی داشت از تصمیمات ستاد مقابله با کرونا و به بازگشایی جایگاه‌های فرهنگی، مشاغل، مرکز کسب و کار و اماکن مذهبی بیشتری و همچنین به بازگشت کارمندان دولتی به ادارات اشاره کرد. در مورد صحبت‌های حسن روحانی بگو.
خب حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد که روند بازگشایی اماکن مذهبی که از فردا آغاز میشه تدریجی خواهد بود و فعلا از طلوع تا غروب آفتاب باز خواهند بود. در مورد بازگشایی کل مساجد و پایان محدودیت برای فعالیت پاساژها هم گفته هفته جاری بررسی میشه. هفته آینده در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری خواهد شد. اون صحبت دیگه هم کرده که با هم میشنویم.
در این جلسه جزو مسببات ما این است که نظارت ها رو تشدید بکنیم و خب اعلام شد که یک گروهی کاملا آموزش دیده آماده 185 هزار نفر آمادن، یک عدد بسیار بزرگتر دیگری هم دارن آماده میشن برای این نظارت. ما باید نظارت بکنیم. به هر حال تمام بازگشایی ما، تمام فعالیت های اقتصادی ما باید در چارچوب این مراعات ها باشه. کادر درمان ما هم باید با همون آمادگی روز اول باشه، چون در یه جایی ما شاهد یه اوجی میشیم، یه پیکی میشیم، ناچار میشیم به هر حال اونجا رو مراقبت کنیم، به شرایط عادی برگردانیم.
حسن روحانی همچنین در مورد بازگشت به کار کارکنان دولت از روز 10 خرداد گفته که اونها با تمام مراد با رعایت تمام دستورالعمل‌ها باید به سر کار برگردن. اول ساعت کارشون از 7:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر خواهد بود. در مورد بازگشایی موزه ها و اماکن تاریخی هم گفته از فردا با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد. این در حالی که همونطور که اشاره کردی مسئول مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های عفونی اشاره کرده که پروتکل های بهداشتی در اقوام اماکن عمومی مثل حمل و نقل عمومی، اداره ها و اماکن مذهبی رعایت نمیشه و هشدار داده که افزایش لجام گسیختگی مسافرت ها هم نگران کننده هست. خب این به حال به نوعی در تضاد هست با صحبت های رئیس جمهوری ایران. ضمن اینکه استاندار تهران انوشیروان مستنی بنپی هم گفته که درست شیوه نزولی خوبی از بیماری کرونا در استان تهران وجود داره، اما نگرانی و دغدغه ما پس از بازگشت مسافران از سفر است.
همین مسائلی که اشاره کردی روز به در عرصه بین المللی هم هست، بازگشایی ها و از اون صورت از اون طرف نگرانی ها و مسائل مربوط به رعایت ملاحظات در عرصه بین المللی چه خبر هست؟
خب آخرین آماری که در مورد بیماری مبتلایان در حقیقت وجود داره، آمار بالای 5,328,000 تن هست. مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا 340,421 تن هست. 2,175,000 تن بیشتر از این آماری که البته اشاره کردم بهبود پیدا کردن، زمینه که 44,574 تن در شرایط شدید بیماری به سر میبرن. اما خب از جمله کشورهایی که وضعیت کرونا در اونها جالب نیست، ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، اسپانیا و بریتانیا که اینها آمارشون بالا هست. آمریکا به طور مثال 1,645,000 مبتلا داره و آمار مرگ و میر 97,655 تن هست. در روسیه 335,000 تن و آمار مرگ و میر 3,338 تن. البته خب آماری که در روسیه میشه از سوی برخی از منابع یا کارشناسان زیر سوال رفته، چون هم به نوعی آمار رسمی به حساب میاد. و در برزیل که از کانونهای اصلی شیوع کرونا در حال حاضر به حساب میاد 332,000 تن مبتلا شدن که آمار مرگ و میر 21,116 تن.
سپاسگزاریم. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه های شما شنوندگان را میشنویم. ایستگاهی است رادیو فردا برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
حدود 10,000 تا کادر پزشکی مبتلا به ویروس کرونا پرداخت نکردن 3 ماه حقوق به پرستارای زمومسه. بعد بابا میاد از مسلح کردن مردم فلسطین حرف میزنه. آقا یکی دوره برای این نیست اینو بگیره بابا؟ ما هیچ رهبری ندیدیم، هیچ رئیس جمهوری ندیدیم اینقدر مردم خودش حقیر کنه.
من از آقای خامنه خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت میکنن، تشریف بیارن. از شهر تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهر ایران بگردن ببینن از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن یا جلو رستوران ها غذا دارن از پسمونده غذای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه روات آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است، از گلو ملت ایران بکشیم به آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روایی به مردم؟
آقای خامنه ای عزیز، آخه مردم چه چیزی را باور کنند؟ شما میخواهید برادران مسلمان را سلح کنید یا برای خرید اسلحه به آنها کمک کنید؟ اولا شما چند پیش با انتشار پوستری به نوعی معتقد بودید که باید در این منطقه رفراندوم انجام بشود. آخه چگونه رفراندومی است که میگیرید مردم رو مسلح میکنید بر علیه دیگران، روی را مسلح میکنید بر علیه دیگران؟ دوما شما ما ایرانی کی به شما اجازه دادیم که پول کشورمان را اینجوری ببرید خرج اسلحه و اسلحه کشی در مناطق مختلف دنیا که اصلا به ما مربوط نیست انجام بدهید و نه تنها به صلح کمکی نکنید بلکه کار را بدتر کنید.
یه سوال دارم از رهبر عزیزمون، اونم اینه که ما الان سالهای ساله که این انرژی هسته‌ای که حق مسلممونه داره نابود میکنه کشور و اقتصاد و زندگی مردم. من میخوام بدونم آیا تا حالا یه تیم کارشناسی نشسته برای آقامون توضیح بده که آقا این انرژی اتمی که قرار بود مردم رو خوشبخت کنه و کشورمونو بکنه ثروتمندترین کشور دنیا و این نیروگاهایی که قرار بود برق تولید بکنن صادر کنن و دیگه اصلا بی نیاز بشیم به فروش نفت، اینو چرا یه تیم کارشناسی که چیزی بارشه نمیشینه برای رهبر عزیزمون توضیح بده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسئول پرونده پرواز مرگبار 752 در وزارت خارجه اوکراین تاکید کرده تنها زمانی توزیع تهران از دلایل سانحه را میپذیرند که مطمئن شوند جمهوری اسلامی نهایت تلاش را برای به نتیجه رساندن تحقیقات در چارچوب قوانین بین الملل انجام داده است. روز گذشته به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته شد خطای فرد یا افرادی در محل پرتاب موشک دلیل هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراین بوده. مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با معاون وزیر خارجه اوکراین را در گزارش آنا رایسکایا از کیف میشنویم.
در نخستین واکنش به این خبر که وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از زوابترا دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرده، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین گفت به آن دلیل که این سانحه در ایران رخ داد انجام تحقیقات بر عهده ایران است، اما این کشور موظف است تضمین کند این تحقیقات جامع، شفاف و مطابق حقوق بین الملل انجام شده و تمام افراد مسئول به جزای عملشان رسیدند. Євгеній Єнін, мовний визір Харіджі України, Берадя Фарда Гофт.
ما درباره مسئولیت پذیری ایران در چهارچوب قوانین بین الملل گفتگو میکنیم. مطابق عرف بین الملل اطلاعات یک پرونده جنایی تنها زمانی رسمی میشود که با حکم قاضی تایید شده. موضع ما این است که اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما باید به حد اکثر اطلاعاتی که در تحقیقات ایران حاصل شده دسترسی داشته باشد تا مطمئن شویم این تحقیقات شفاف و بی‌غرض بوده. ضمناً سایر کشورهای متأثر نیز بر همین موضع هستند.
اظهارات مسئول پرونده سرنگونی پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین در پیان بیان شد که جمعه محمود صادقی نماینده مجلس دهم در توییتر خود نوشت هفته گذشته در پاسخ به پرسش وی و دو نماینده دیگر مجلس، وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود، لزوم کسب مجوز و عدم ارتباط گیری و اتکاب اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد. پیش از این شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفته بود یک نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت است و چند نفر دیگر نیز احضار شدند. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، میگوید کیف هیچ توضیح رسمی از ایران درباره دلایل سرنگونی پرواز 752 دریافت نکرده.
مطابق مقررات بین المللی ایران متعهد است بیدرنگ تحقیقات جامع و شفاف فنی و جنایی در رابطه با این سانحه را به انجام برساند. به همین دلیل تا زمانی که مطمئن شویم عدالت اجرا شده و افراد مسئول این سانحه مجازات شدند، پیگیر این مسئله خواهیم بود. فعلا از ایران نه غرامتی که باید به بستگان جانباختگان، خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود و نه ضمانتی که حادثه‌ای مشابه در آینده تکرار نمی شود دریافت نکرده ایم.
مسئولین اوکراینی بارها بر ضرورت همکاری ایران در بررسی سانحه پرواز 752 تاکید و اعلام کردند. نه تنها اپراتور سامانه، بلکه تمام کسانی که به دستور آنها به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی موشک شلیک شده بود، باید معرفی و مجازات شوند. اندری کازلوف، کارشناس حقوق هوانوردی، میگوید وجود خطای انسانی بدین معنا نیست که دولت ایران از پذیرش مسئولیت حقوقی این سانحه مبراست.
هنوز هیچ اطلاعی دال بر این که شلیک این موشک عمدی بود در دست نیست و ناچاریم بپذیریم اشتباه رخ داده. اما اشتباه یعنی عمل سهو و در حقوق عمل سهو درجه بندی دارد و هرچه غفلت در یک عمل بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر است. این سناریو که یک شخص از روی اشتباه از سامانه پدافند هوایی موشک شلیک کرده کاملا منتفی است. اما حتی اگر دولت ایران بتواند این تحول را توجیه کند، به آن دلیل که این شخص نظامی و مشغول انجام وظیفه بوده، نیروی مسلح و فرمانده کل قوا و همچنین کسانی که تصمیم گرفتند در شرایط آن شب حریم هوایی ایران بسته نشود مسئولند. باید تمام جزئیات روشن شود. اما باز هم تکرار می کنم، انداختن بار مسئولیت بر دوش یک نفر غیر ممکن و غیر قابل پذیرش است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 4 ماه از وقوع این سانحه، نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
5 کشتی نفت که شامل سوخت ایران برای ونزوئلا روزهاست محل مناقشه تازه‌ای میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گزارش می‌شوند. جمهوری اسلامی و حکومت نیکولاس مادورو هر دو در محور تحریم‌های واشنگتن قرار دارند. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران روز شنبه گفت اگر میان ایران و آمریکا بر سر اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا تنشی رخ دهد، این تنش به جنگ نفتکش‌ها محدود نخواهد بود. حشمت الله فلاحت پیشه بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود به دلیل اختلافات میان دو کشور به ویژه در غرب آسیا که به گفته او به نوعی سفارایی جدی سیاسی و نظامی و جنگ سرد برقرار است، اتفاقات بزرگی میتواند رقم بخورد. پیشتر یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته بود که واشنگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئلا است. با این حال سخنگوی پنتاگون جاناتان آفمن روز پنجشنبه ضمن تأکید بر اینکه ایالات متحده هر دو کشور ایران و ونزوئلا را ناقض قوانین بین المللی می‌داند گفت او از هر گونه برنامه عملیاتی آمریکا در ارتباط با نفتکش‌های ایرانی بی اطلاع است. این سخنان در حالی است که داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران به نزدیکی دریای کارائیب رسیده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از داده‌های وبسایت رفینیتیو ایکان گزارش داد نفتکش فورچون که با پرچم ایران حرکت می‌کند در اقیانوس اطلس شمالی است و انتظار می‌رود روز یک شنبه وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شود. 4 نفتکش دیگر از تنگه جبل طارق عبور کرده و به سوی دریای کارائیب ادامه مسیر می‌دهند. اطلاعات مؤسسه رفینیتیو ایکان نشان می‌دهد این 5 نفتکش مجموعاً حامل بیش از 1.5 میلیون بشکه گازوئیل، آلکیلات و دیگر مواد سوختی ایران به مقصد ونزوئلا هستند. ونزوئلا پیش از محدودیت‌های کرونا 170 هزار بشکه بنزین مصرف می‌کرد، اما به دلیل جیره‌بندی‌ها اکنون روزانه 40 هزار بشکه در پمپ بنزین‌هایش توزیع می‌شود. بیش از یک دهه سوء مدیریت، کمبود نیروی انسانی و نیز تحریم‌های آمریکا باعث شده که پالایشگاه‌های ونزوئلا در وضعیتی نامناسب باشند. در هفته‌های اخیر، هواپیمای ماهان تجهیزاتی را برای تعمیر و نگهداری این پالایشگاه‌ها به ونزوئلا فرستاده است. تنش لفظی میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر بر سر این نفتکش‌ها باعث شد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کند. سخنگوی دولت از اقدام متقابل ایران در صورت برخورد آمریکا سخن بگوید و جواد ظریف به دبیر کل سازمان ملل نامه بنویسد. آمریکا میگوید ایران در قبال بازسازی پالایشگاه ونزوئلا و همچنین تأمین برخی مواد سوختی این کشور شمشای طلا دریافت میکند و مقداری از این طلاها را هم در ماهای اخیر با هواپیمای ماهان به تهران منتقل کرده است. طلاهایی که از سرنوشت آنها در ایران و اینکه چه نهادی آن را دریافت کرده خبری منتشر نشده است.
در همین باره از حسین آریان کارشناس امور دریایی میپرسیم با توجه به نزدیک شدن کاروان نفتکش‌های حامل سوخت ایران به سواحل ونزوئلا در ارتباط با واکنش ایالات متحده اکنون چه انتظاری میتوان داشت؟
فکر نمی‌کنم که آمریکا کاری انجام بده در سطح کاری رو که برای نمونه بریتانیا در ارتباط با نفتکش گریس بان در جبل طارق انجام داد. ما میدونیم که این 5 تانکر ایرانی در حال به هر حال عبور به طرف ونزوئلا هستن که یکیشون بایستی همین امروز و فردا برسه، ولی به نظر میرسه که آمریکا حرکات این نفتکش‌ها رو تحت نظر داره، به ویژه در سطح دریا. میدونیم که آمریکا 2 ناوشکن، 1 فریگیت و 1 ناو از مال گارد ساحلیشو که به حساب در قالب ناوگان مال اون بخش از آمریکا هستند و اینا تحت نظر داره و داره حرکات اینا رو نگاه میکنه. ولی من کار خارق‌العاده‌ای رو از طرف آمریکا غیر از اینکه مواظب حرکات اینها باشه ببینی که دقیقاً دارن چه کار میکنن و به کجا میرن، باید در این سطح باشه، برای اینکه از نظر قانونی، از نظر حقوقی اگه بهش نگاه بکنیم در ارتباط مثلا با قوانین اساسی دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها، نمیشه یک کشتی رو در آبهای آزاد این رو متوقف کرد مگر اینکه برای مثال مثلا حامل سلاح و تجهیزات باشه. و از طرف دیگه این تحریمی رو که آمریکا در مورد صحبت میکنه تحریم بین المللی یا تحریم از سوی شورای امنیت نیست که با تکیه به آن بتونه این کشتی ها رو بازرسی بکنه یا متوقف بکنه یا توقیف بکنه.
گزارش شده آقای آریان که واشنگتن داره بررسی میکنه ملاحظاتی رو در واکنش. طبق گفته یک مقام ارشد ایالات متحده که جزئیات گزینه‌ها رو بازگو نکرده، ولی با وجود اینکه اون منطقه میتونه در حریم ایالات متحده به نوعی قلمداد بشه و ملاحظاتی که دولت ایالات متحده میتونه داشته باشه، چه گزینه‌هایی میتونه داشته باشه؟
به باور من آمریکا گزینه‌های زیادی نداره به غیر از اینکه بخواد تحریم بکنه، تحریم بیشتری رو علیه ایران اعمال بکنه، اگر به طور انتزاعی و از نظر حقوقی ببینیم. ولی در اون آبها و در مسیری رو که این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه جبل طارق دارن حرکت میکنن به طرف ونزوئلا، وقتی که به مسیر نگاه میکنیم اینا همه آبهای بین‌المللیه و بعد از اون که نزدیک به ونزوئلا میشه، یعنی نزدیک به دریای کارائیب میشه، در منطقه آمریکا به اون معنا نیست، ولی به هر حال این نفتکش‌ها در آبهای ساحلی آمریکا حرکت نمی‌کنند، در آبهای بین‌المللی هستند. اگه به طور انتزاعی همون گونه که گفتم از نظر حقوقی بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، این کار قابل قبول نیست. اگر آمریکا این کار انجام بده در صورت میتونه این کار بکنه، ولی از نظر حقوقی قابل قبول نیست، چون که ما دیدیم در مورد کاری رو که در تنگه جبل طارق هم صورت گرفت که با اشاره آمریکا و بریتانیا و دستوری رو که به جبل طارق داد، کشتی گریس وان رو نگه داشتن. بالاخره پس از حدود یه ماه و نیم بعد از اینکه ایران اقدام مشابهی را انجام داد در تنگه هرمز و یک واحدی را به هر حال اونجا توقیف کرد، مجبور شدن که این رو آزاد بکنن. من از این نظر دوباره بهش تاکید میکنم که تحریم‌های بین المللی نیست، تحریم سازمان ملل نیست، ولی به هر صورت آمریکا یک نیروی دریایی بسیار قوی داره، یک کشور ابرقدرته، به هر کاری دلش بخواد میتونه دست بزنه. ولی من این رو نمیبینم که این کشتی ها رو بخواد، نفت کشا رو بخواد توقیف بکنه یا اینکه مانع حرکت اینا بشه. ضمن اینکه وقتی که این کشتی ها به نزدیکی های آبهای ونزوئلا میرسن، ونزوئلا گفته که اینها رو از هوا یا اینکه از راه دریا اسکوت خواهد کرد که یه قوت قلبی برای این نفتکشا باشه.
حسین آریان، کارشناس امور دریایی در بریتانیا. مشروع اخبار از رادیو فردا، رأس هر ساعت.